ظاهر منزل سعی میکنیم خانه هایمان را در مکان هایی بنا کنیم که نوری بیشتر جذب میکنند. همچنین برای افزایش روشنایی از انواع لامپ و چراغ نیز استفاده میکنیم. اما برای نورانیت باطنی آن چه باید کرد؟ یکی از مشخصه های خانه قرآنیان است که چنین خانه هایی با برکت قرآن از نورانیت باطنی نیز برخوردار میشوند. چنان که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در این زمینه می‌فرمایند با تلاوت قرآن خانه هایتان را روشن کنید، زیرا هرگاه در خانه بسیار قرآن تلاوت شود آن خانه برای اهل آسمان می‌درخشد، همان گونه که ستارگان آسمان برای اهل زمین می‌درخشند.
قرآنی بود پیرمردی داشت تو حرم میذاش، گفتم آقا این قرآن پاره پوره است، به درد کسی تو حرم نمیخوره. گفت آقا به درد منم نمیخوره. گفتم بده من میبرم صحافی میکنم بدم کسی استفاده بکنه. رفتم صحافی کردم، بعد یه روز خودم داشتم حباشی این قرآن رو نگاه میکردم، دیدم دست نوشته از آیت الله العظمى مرعشی نجفی اعلی الله مقامه الشریف، خواص بعضی از آیات نوشته. این آیات چقدر خاصیت داره. بعضی پدرها میان به ما میگن، میگن آقا ما نمیتونیم نسبت به آینده جوانامون نگران نباشیم، تو این دنیای با نفسا نگرانیم نسبت به آینده جوانامون، چی کار بکنیم؟ نمیشدم که تو گاف صندوق حبسش بکنیم، چی کار بکنیم؟ راهکارشو تو قرآن ارائه داده. آیت الکرسی رو با دستتون بنویسید، سردر خونهاتون آویزون بکنید. درمان بسیاری از دردها تو قرآنه، ولی ما درمان رو دنبالش میگردیم جاهای دیگه. آیاتی از قرآن هست که راهکار به ما یاد داده. میتونیم سعادتمند دنیا و آخرت بشیم، میتونیم با نشاط توی این دنیا زندگی بکنیم. استرس خاطر چرا؟ استفاده کردن از قرصای آرام بخش چرا؟ به جای قرصای آرام بخش روزی 50-60 آیه از قرآن بشینن زن و مرد بخونن، خصوصا جوانایی که تازه زندگیشونو دارن شروع میکنن، مقید کنن خودشونو، مقید باشن روزی 50-60 آیه بشینن از این قرآن بخونن، بعد آثارش رو تو زندگیشون خودشون میفهمن. چه خواص عجیبی داره. دستورالعمل‌های متعددی تو قرآن داریم، بریم نگاه بکنیم خواص آیاتو ببینیم چیه. من واردش نمیشم، فقط فعل جمله داشته باشیم که این قرآن کلیدای عجیبی توش داره، فقطم با خوندن برای انسان حاصل میشه. بخونیم قرآن و یاد که گرفتیم، بعد که میخونیم تأمل و تفکر در آیات قرآن، ببینیم چه نورانیتی برامون به همراه داره.
دوستان عزیز، شنونده برنامه در وادی نور هستید. در این لحظه در خدمت جناب آقای هاشمی اورزگانی، کارشناس ارجمند برنامه هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی. موضوع بحث ما سیمای زیبای مؤمنانی که ایمان در اونها درونی و نهادی نشده است بود، البته از نظر قرآن کریم. یکی از خصوصیاتی که انسانهای مؤمن در قرآن کریم چهره اونها به تصویر کشیده شده است و زیبایی برای اونها برشمرده شده است، این است که ایمان آنها پایدار است و بر اساس علم و عقل و فطرت. زمانی که ایمان در درون انسان نهادی نشود، بی تردید این ایمان، ایمان پایدار است و ایمان متزلزل و ایمان گذرا و قابل لغزش نیست. به همین دلیل است که این گروه از مؤمنان در باور قرآن کریم در زندگی خیش کمتر دچار شک و تردید می شوند و همیشه از یک نوع ثبات و پایداری در ایمان برخوردارند. شاید سوره مبارکه بقره در اولین آیات خیش این مطلب را بیان می کند، اونجایی که می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. در اینجا چنان که می‌بینیم قرآن را کتاب هدایت برای پرواپیشگان معرفی می‌کند خداوند، و سپس پرواپیشگان را کسانی می‌داند که همواره ایمان به غیب دارند و همواره برپا دارنده نماز هستند و همواره انفاق می‌کنند و همینان کسانی هستند که ایمان به قرآن و ایمان به رسول الله و ایمان به پیامبران پیشین و کتاب‌های قبلی دارند و همینان اونهایی هستند که یقین به آخرت دارند و بالآخرتی هم یوقنون. و سپس در فراز فرجامین و نتیجه گیری این گونه می فرماید که اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون، اینها همان کسانی هستند که اهل هدایت هستند و پیوسته هدایتی از جانب پروردگارشون را دریافت می کنند و اینها رستگارانند. اگر به این آیه شریفه که تبسیم سیمای زیبای اهل تقوا هست، اونهایی که از هدایات قرآن و ایمان بهرمندن، می بینیم که صفاتی که برای اونها بیان می شود و توصیف شده است صفات پایدار است، زیرا که همه اونها را با واژه به تعبیر ادبا با فعل مضارع یاد کرده است. الذین یؤمنون بالغیب، یؤمنون در زبان عربی و ادبیات عرب برای ایمان پیوسته و همواره به کار برده می شود. یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاة، یؤمنون همون یقیمون را با یک وزن برای بیان پایداری ایمان است و همین گونه ثبات ایمان. بنابراین یکی از خصوصیات سیمای زیبای درون دینان در قرآن کریم آن است که اونها ایمان پایدار دارند و ایمان دچار لغزش و تردید ندارند، که گاهی مؤمن باشند و گاهی هم پشیمان شوند از ایمانشون، بلکه هرگز در زندگی دچار تردید و شک و گمان راستی و درستی و از طرف دیگر گمان این که من شاید حق باشم یا نباشم نمی شود. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد.
با دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس از همراهی صمیمانه شما. خوشحال میشیم که برنامه را از طریق سایت هم بشنوین، parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم
با اعلام ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما عزیزان همراه. بنده حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا گفت پس از کشته شدن از ظواهری طالبان در تلاش بودند تا شواهد این رویداد را پنهان کنند. جان کربی در نشست خبری افزود آمریکا متوجه آنچه که در افغانستان می‌گذرد هست و به طور مستقیم دیدگاه آمریکا را در مورد پناه دادن به الظواهری با رهبری طالبان در میان گذاشته است. و افزود شورای امنیت ملی آمریکا پس از قتل الظواهری به این باور است که هرچند یک حلقه کوچک اما هسته اصلی القاعده هنوز در افغانستان حضور دارد و هنوز خطر القاعده تمام نشده است. هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا تاکید کرد ما می‌دانیم که این اقدام طالبان یعنی پناه دادن به الظواهری نقض توافقنامه دوحه است. رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر می‌گوید رهبری امارت اسلامی و دولت این گروه از حضور الظواهری در کابل اطلاعی نداشته است. سهیل شاهین افزود رهبران ارشد امارت اسلامی در حال تحقیق درباره ادعای آمریکا در مورد کشته شدن ایمن از ظواهری رهبر شبکه القاعده هستند و این موضوع نشان می‌دهد که رهبری این گروه از حضور از ظواهری در آنجا اطلاعی نداشته است. و اضافه کرد تا کنون جزئیات کشته شدن سرکرده القاعده در حمله تیارات آمریکایی در کابل به دست نیامده و حکومت سرپرست در افغانستان در حال بررسی این ادعای واشنگتن است. رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در این حال گفت که هیچ خبری در مورد موضع طالبان در این زمینه دریافت نکرده است. شاهین همچنین تاکید کرد که این گروه با توافقنامه‌ای که در سال 2020 در دوحه امضا شده متعهد است. وی وعده داد که نتایج تحقیقات به اطلاع عموم خواهد رسید. سفیر چین در افغانستان با انتقاد از حمله پهپادی اخیر آمریکا در کابل تصریح کرد حاکمیت کشورها باید مورد احترام قدرت‌های جهانی قرار گیرد. وانگ یو سفیر چین در افغانستان در پیامی در توییتر خود با بیان اینکه در مبارزه با تروریسم نباید معیارهای دوگانه وجود داشته باشد نوشت حمله بدون مجوز به حریم کشورها مغایر با موازین بین المللی است. شمار زیادی از علمای دینی در هرات از مسئولان امنیتی این ولایت خواستند در تامین امنیت مراکز برگزاری مراسم‌های عزاداری ماه محرم و سال روز شهادت حضرت امام حسین علیه السلام توجه جدی داشته باشند. همکارم فیض احمد محمدی از هرات گزارش می‌دهد.
شمار زیادی از علمای دین در ولایت هرات از مسئولان امنیتی این ولایت خواستند در تامین امنیت مراکز برگزاری مراسم‌های عزاداری در ماه محرم و سال روز شهادت حضرت امام حسین علیه السلام توجه جدی داشته باشند. حجت الاسلام محمد روحانی مدیر اجرایی مدرسه صادقیه هرات در این نشست که به منظور برگزاری هرچه بهتر مراسم عزاداری شب و روزهای محرم و هماهنگی میان مساجد و تکایا برگزار شده بود، نگرانی‌های شهروندان از بابت وقوع حوادث و ناامنی‌های احتمالی را برای مسئولان محلی ولایت هرات توضیح داد و درخواست کرد تا در هماهنگی با مسئولان برگزاری مراسم‌های محرم امنیت شهروندان تأمین شود. به همین منظور و رسیدگی به درخواست‌های متعدد شهروندان و علمای ولایت هرات مبنی بر تأمین امنیت و ایجاد فضای مناسب و آرام برای برگزاری مراسم‌های عزاداری، نشست هماهنگی تأمین امنیت این مراسم‌ها با حضور والی، مقام‌های امنیتی و شماری از مسئولان برگزاری مراسم‌های ویژه ماه محرم برگزار شد. نور احمد اسلامجار والی هرات با تأکید بر اینکه امنیت و ایجاد فضای امن برای مردم در اولویت‌های کاری دفتر وی قرار دارد تصریح کرد در این خصوص همکاری، ایثار و فداکاری مردم در امر تأمین امنیت مراسم عاشورا قطعاً مؤثر است و باید مردم هرات همراه با منصوبان امنیتی دست به دست هم بدهند و عوامل ناامنی‌ها را شناسایی و برای اخلالگران اجازه فعالیت‌های تخریبی را ندهند. والی هرات ضمن تقدیر از هیئت امنای مساجد و تکایای ولایت هرات گفت همکاری های بیدریغانه این مراکز دینی با اداره محلی هرات نقطه عطفی است که منصوبان امنیتی را در اجرای وظایفشان کمک کرده است. از جانب دیگر مسئولان و نماینده های مردم که در این جلسه حضور داشتند ضمن اعلام آمادگی های لازم برای برگزاری هرچه با شکوه‌تر مراسم های عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام از اداره محلی و به خصوص منصوبان امنیتی که در تامین امنیت مسیرها و مراکز تجمع مردم در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی اعلام آمادگی کردند ابراز سپاس نمودند. همساله هرات در غرب افغانستان همزمان با فرارسیدن ماه محرم به منظور گرامی داشت و عزاداری در این روزهای مقدس سیاه پوش می شود و شاهد برگزاری مراسم های ویژه این ماه می باشد. امسال نیز این ولایت آماده است تا با حضور هزاران تر از مشتاقان سید و سرور شهیدان در سالروز شهادت نواده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عزاداری کند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
ادامه خبرها. شرکت دولتی برق افغانستان برشنا از افزایش 24% تولید برق آبی در کشور خبر داد. شرکت دولتی برق افغانستان برشنا با ارائه گزارش از عملکرد خود از افزایش 24% تولید انرژی برق آبی و تلاش برای بهینه‌سازی نیروگاه ها خبر داد. بر اساس گزارش شرکت برشنا در یک سال اخیر تعداد مشترکین برق در افغانستان 18% افزایش یافته است. شرکت برشنا در حال گزارش سالانه خود را منتشر می کند که مردم افغانستان و ویژه پایتخت نشینان همواره از کمبود و قطع مکرر برق شکایت دارند و مهمترین چالش این شرکت تخریب دکل‌های برق فشار قوی از سوی عناصر تروریستی است. مسئولین سابق و کنونی در افغانستان با وجود تلاش‌ها هنوز نتوانستند از انفجار دکل‌های برق جلوگیری کنند. در همین راستا شرکت برق افغانستان بارها از مردم خواسته در حفظ تأسیسات برق توجه جدی داشته باشند و با اطلاع دادن به مسئولان امنیتی محلی از تلاش‌های تخریبی دشمنان جلوگیری کنند. در گذشته دولت این حملات را به طالبان نسبت می‌داد، اما با قدرت گرفتن این گروه مشخص نیست که این حملات از جانب چه گروه‌هایی اجرا می‌شود. وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران 10 نفر از تروریست‌های تکفیری صهیونیستی داعش که قصد انجام چند عملیات تروریستی در میان عزاداران حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را داشتند توقیف کردند. وزارت اطلاعات ایران با صدور اطلاعیه‌ای درباره جزئیات توقیف 10 نفر از تروریست‌های تکفیری صهیونیستی داعش اعلام کرد در 3 روز گذشته تروریست‌های تکفیری صهیونیستی داعش قصد انجام چند عملیات تروریستی در میان عزاداران حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را داشتند. در این اطلاعیه آمده است رژیم جنایتکار صهیونیستی که پس از ناکامی بزرگ هفته گذشته در انفجار یک مرکز حساس در ایران توسط تروریست‌های تجزیه طلب موسوم به کمله و دنبال تحت شعاع قرار دادن آن شکست سنگین و ترمیم روحیه سرسپردگانش بود، این بار تلاش کرد تا از طریق تیم‌های تکفیری داعشی برای عملیات تروریستی خود در مجالس عزاداری حضرت امام حسین علیه السلام اقدام کند که با آمادگی نیروهای امنیتی و تحت نظر داشتن مزدوران از مبدأ ترکیه و عراق تروریست‌های تکفیری در 2 منطقه غرب و جنوب ایران بازداشت شدند. وزارت اطلاعات ایران در این اطلاعیه تاکید کرد نیروهای امنیتی مقتدرانه، هوشمندانه و با بذل سلامتی و جان خیش از امنیت کشور و آرامش مردم سرافراز ایران اسلامی حراست می‌کنند. عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران و مسئول هماهنگ کننده برجام دیدار و گفتگو کردند. علی باقری کنی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران ظهر امروز با انریک مورا مسئول هماهنگ کننده برجام در وین دیدار و درباره دور جدید مذاکرات تبادل نظر کرد. مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی ایران پیش از این هم با هیئت روسیه دیدار و گفتگو کردند. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران بر ریاست علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران جهت ادامه مذاکرات رفع تحریم‌های ظالمانه آمریکا صبح امروز وارد وین پایتخت اتریش شد. مذاکرات با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی ضد جمهوری اسلامی ایران به دلیل ابتکارهای تیم مذاکره کننده ایران پیشرفت‌هایی را تجربه کرده، اما تعلل دولت جو بایدن برای جبران اقدامات غیرقانونی دولت پیشین آمریکا و تداوم کارزار فشار حداکثری منجر به تردیدهایی در جدیت این کشور برای بازگشت به برجام و طولانی شدن روند گفتگوها شده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت دوربین های تأسیسات هسته‌ای ایران به شرطی فعال و روشن می شود که همه موارد ادعایی و اتهامی ضد ایران کنار گذاشته شود. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با ایرنا در پاسخ به اینکه آیا با ادامه روند کنونی جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ای برای خاموش کردن سایر کامره‌های نصب شده در تأسیسات هسته‌ایش دارد گفت کامره‌هایی که جمع‌آوری شد برجامی یا طبق واژه حقوقی آن فراپادمانی بود که بر اساس توافقنامه برجام برای اندازه‌گیری محدودیت، ظرفیت و فعالیت‌های هسته‌ای ایران نصب شده بود. اسلامی خطاب به طرف‌های مقابل برجام تأکید کرد وقتی در برجام باقی نمانید و به تعهدات خود عمل نکرده و از آن خارج شده اید، دلیل وجود ندارد که ایران همچنان یک طرفه با یک قرارداد شبه منسوخ آن را ادامه دهد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره اینکه اگر در برجام توافق شود دوربین ها از نو روشن و فعال می شود گفت تا وقتی که طرف های مقابل ایران در مذاکرات برجام به تعهدات خود باز نگردند و موارد ادعایی و کذب ضد ایران را کنار نگذارند، دوربینی نصب نخواهد شد. معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران مورد ادعای ضد فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را بهانه‌ای دانست که سالیان سال از با فشار حداکثری ضد جمهوری اسلامی دنبال می‌شود. اسلامی با اشاره به آغاز دور جدید مذاکرات وین ابراز امیدواری کرد که طرف مقابل برای رسیدن به توافق حسن نیت و اراده کافی داشته باشد و بدعهدی نکنند. رئیس مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران به ریاست علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در دور جدید مذاکرات رفع تحریم های ظالمانه آمریکا صبح امروز پنجشنبه وارد شهر وین پایتخت اتریش شد. بر اساس این گزارش گفتگوها بین نمایندگان ایران و دیگر طرف ها امروز آغاز می شود. پیکر 5 شهید مدافع حرم تازه شناسایی شده جبهه مقاومت سوریه ساعت 6 بعد از ظهر امروز در میدان امام حسین تهران تشییع می شود. هویت سرداران شهید عبدالله اسکندری و رحیم کابلی همچنین شهیدان مصطفی تاش موسا، محمد امین کریمیان و عباس آسمیه از شهدای مدافع حرم ولایت مازندران، البرز و فارس 31 جولای از طریق تطبیق نمونه DNA در مرکز ژنتیک سپاه شناسایی شده است. پیکرین شهدا که در مناطق مختلف سوریه تفحص شده است پس از تشییع در تهران برای خاکسپاری به ولایت مازندران، البرز و فارس منتقل خواهد شد. امروز همچنین دو پیکر شهید گمنام دفاع مقدس در تهران تشییع و خاکسپاری خواهد شد. هادی العامری رئیس ائتلاف سیاسی پارلمانی الفتح در واکنش به پیشنهاد مقتدی صدر مبنی بر برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی بر حمایت خود از فراخوان رهبر جریان صدر درباره این موضوع تاکید کرد. هادی العامری بامداد امروز با انتشار بیانیه نوشت که از برگزاری انتخابات پیش از موعد که مقتدی صدر به آن فراخوانده حمایت می‌کند، به ویژه که انتخابات تأخیر شاهد شبهه‌ها و اعتراضات بسیار بود. العامری افزود لازمه اجرای این انتخابات گفتگوی ملی فراگیر برای تعیین زمان اجرا، سازوکارها و لوازم آن و تامین فضای مناسب برای برگزاری انتخابات آزاد و شفاف است که اعتماد شهروندان بر روند سیاسی کشور را بازگرداند. مقتدی صدر چهارشنبه شب در یک سخنرانی تلویزیونی خواستار انحلال مجلس کنونی و برگزاری انتخابات پیش از موعد شد. در همین حال فالح الفیاض رئیس سازمان هشت شبی در سخنرانی تصریح کرد دولت فعلی عراق موقت است و صلاحیت برگزاری انتخابات مجدد را ندارد. الفیاض افزود انحلال پارلمان و اجرای انتخابات پیش از موعد در صورت مشکلات را حل خواهد کرد که همه تشکل‌های سیاسی کشور درباره آن اتفاق نظر داشته باشند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. Thank you.
باشی تو و ماهی و من ماهی این دردی کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی آه از نفس پاک تو صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی سبکسار ای باد سبکسار مرا بگذر و بگذار مرا بگذر و بگذار هشدار که آرامش ما را نخراشی کاشی تو و ماهی و من ماهی این برکه کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی آه از نفس پاک تو و صبح نشابود از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی
خب دوستان عزیز امیدواریم که برنامه‌های رادیو دری مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. دعوت می‌کنیم که اینک با برنامه کنکاش همراه باشید.
کنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز فرارسیدن ایام سوگواری سالگرد شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان را تسلیت عرض می کنیم من اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم
در ماه محرم و ایام سوگواری شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اعضای خانواده و یاران با وفای ایشان قرار داریم. مسلمانان در سراسر جهان هر ساله در این ایام به عزاداری پرداخته و یاد شهدای راه حق به ویژه سرور سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام را گرامی می‌دارند و سیره و روش ایشان را یادآوری می‌کنند. مردم افغانستان هم از گذشته ها این سنت حسنه را برپا داشتند. امسال اما با تغییراتی که در سطح حکومت رخ داده، تغییراتی هم در شیوه برگزاری مراسم و چگونگی تأمین امنیت آن رونما شده است. اعضای شورای علمای شیعه افغانستان پیشتر نشستی با مسئولان امنیتی حکومت طالبان در این زمینه داشتند. در برنامه این هفته کنکاش به همین موضوع، یعنی چگونگی برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم در افغانستان، مسئله تأمین امنیت مراسم و نظر مسئولان حکومت طالبان در این زمینه می‌پردازیم و نظرات کارشناسان و روحانیون محترم سید محمد حسین رضوانی بامیانی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای علمای شیعه افغانستان، سید محمد ضیا حسنی عضو شورای علمای شیعه افغانستان در ولایت غزنی و محمد مختاری از روحانیون فعال افغانستانی را هم خواهیم شنید. از آقای رضوانی بامیانی پرسیدم، در نشستی که با مسئولان امنیتی حکومت موقت طالبان داشتید، در رابطه با کم و کیف برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم امسال و به ویژه دهه اول این ماه و مسئله تامین امنیت، چه مسائلی مطرح شد؟
ما نشست با مسئولین امنیتی حکومت داشتیم، البته نشست های مقرر که مهمترینش همین نشست روز پنج شنبه بود با جمعیت عظیمی از علما، مسئولین هیئت ها و هیئت امنای مساجد، سردسته ها و مسئولین امارت اسلامی در حد معین امنیتی یکی از وزارتخانه ها، وزارتخانه امنیت یا استخبارات. در اون نشست مثل همیشه ما طالب تأمین امنیت جان عزاداران و اماکن عزاداری و هیئت های عزاداری بودیم و هستیم. خوشبختانه مسئولین امارت اسلامی قول مساعد دادن و وعده دادن که ما برای تأمین امنیت شما نهایت سعی خود میکنیم، تلاش میکنیم. به تعبیر معاون استخبارات جناب مولوی صاحب نجیب که ما ذمه‌وار هستیم برای تأمین امنیت، که البته اونها در تمام مناطق که نمایندگی های شورای علما رفتن، چه در شمال، چه در هزارآجات یا غزنی، قندهار، همین قول رو دادن که ما برای تأمین امنیت شما همکاری میکنیم، ولی خب شدیداً هشدار دادن که خودتون هم مواظب باشید و مراقب باشید که مبادا به احتیاطی شود از نظر امنیتی، چون گروه های تروریستی و به تعبیر اونها خوارج در کمین هستند تا مبادا خدا نکرده آسیب بر هیئت های عزاداری وارد شود. یکی از نکاتی که اونا تاکید داشتن روشن‌تر بودی مثلا قطع نظر بحث های کلی که برای احتیاط و اتخاذ تدابیر امنیتی داشتن، این نکته بود که سعی شود امسال هیئت های عزاداری و هیئت های سینه‌زنی در سرک ها و خیابان ها بیرون نشود، در همون مکانهای تخصیص یافته در ایام عاشورا برای عزاداری مثل حسینیه و مسجد و امثال اینها در همونجا بمانند و عزاداری انجام بدن، چرا که در بیرون تأمین امنیت مشکل است.
از آقای حسنی که در ولایت غزنی فعالیت دارد هم پرسیدم، امسال وضعیت مراسم عزاداری و همچنان تأمین امنیت مراسم و پایگاه‌های عزاداری در غزنی چگونه است؟
در خصوص عزاداری و برپایی عزاداری ابا عبدالله حسین علیه السلام در شهر باستان غزنی، همه سال عزاداری بوده، خیلی هم پرشور در تمام مساجد و تکه‌خانه ها نسبتا امنیت نسبی بوده، گاهن هم نبوده. خب باز هم تا حدود در غزنی هر ساله مراسم به خوبی برگزار می شودن. این سال هم صحبتی که با آمریت هر منطقه در غزنی و خود قماندانی امنیتی ولایت غزنی رهبر شده. اینها مخالفت نکردند، تازه استقبال هم کردند، اما در خصوص امنیت گفتن خود شما امنیت رو بگیرین، ما هم از دور امنیت عمومی شهر را داریم. یعنی مثلا در خود مسجد، در خود تکه خانه، در خود جاهایی که مثلا عزاداری هست، امنیت داخل اونجا رو خود شما بگیرین و بیرون خود شهر و خروجی ورودی اینها رو ما امنیت داریم. در دولت پیشین هم امنیت داخلی و دوش مردم بود. حالا اون با اکتفاوتی که اون موقع بعضی مساجد و مدارس و پایگاه های عزاداری دو تا سه تا نظامی اونها یا اسلحه می دادن، ما اینا را سر می کردیم از طرف مدرسه و مسجد، یا خودشان مثلا با هماهنگی حیات امنا دو نفر می فرستادن امنیت داخلی رو هم می گرفتن، و بعضی هم نه اصلا نظامی درخواست نمی کردن، خودشون امنیت می گرفتن با یک اسلحه جزئی و اینا. از یک لحاظ همین هم خوبه، امنیت دست خودشان باشن، دیگه در کل اینکه مثلا اتفاق بیفته از طرف مخالفین و بالفعل از طرف داعش و یا کسانی دیگه موجودین دیگه، با اون اگر دولت فعلی هم بخواید امنیت بگیره باز خیلی ریسکش هماهنگ نیست که بتونن امنیت بگیرن با یک نفر دو نفر در یک مسجد یا یک مدرسه و حوزه نیست.
از آقای مختاری پرسیدم بحث امنیتی و اینکه حکومت طالبان تأمین امنیت مراسم عزاداری را به خود مردم و برگزار کنندگان آن واگذار کرده، آیا باعث نگرانی در بین مردم نمی شود؟
با تغییراتی که اخیراً به وجود آمده و تغییر نظامی که فراهم شده و با توجه به یک سری تغییرات سیاست و رویه‌ای که در نظام فعلی احساس میشه، طبعاً برای مردم تا حدودی نگرانی‌های وجود داره، چون در گذشته هم یک سلسله اقداماتی صورت گرفته بود، یک سلسله ناامنی‌هایی که مجالس و محافل مذهبی روبرو بود، و خب این امر سبب شده که نگرانی به وجود بیاد که اساساً دو تا نگرانی، یک نگرانی که مردم به دلیل احساس ناامنی به مجالس و محافل حضور به هم نرسانند، مجالس حسینی خلوت بشه، و یک نگرانی این که خب با تجمع مسلمان‌ها و شیعه ها در تکایا و در مساجد امنیت اونها تأمین نباشه و بالاخره فاجعه انسانی به وجود بیاد. پس از هر دو زاویه این تشویش و نگرانی وجود داره. ولی خب شورای علما که در حقیقت فعلا مرجع مردم شیعه در افغانستان هست و تکیگاه مردم که ندا و صدای مردم افغانستان از حنجره و گلوگاه اونها بلند میشه، به مردم سفارش میکنه طبق معمول که حضور حد اکثری داشته باشن، چون مردم شیعه پیروی امام حسین هستن و از مکتب امام حسین الهام گرفتن و درس گرفتن. مردم شیعه مردم ترس و مردم وحشت نیست که در حوادث شانه خالی بکنن، صحنه را خالی بکنن. قطعا تکایا و مساجد یقینا اگر بیش از گذشته نباشه، همچون گذشته پرشور و خروش، قطعا مردم حضور به هم خواهند رساند و در اونجا مجالس حسینی برگزار خواهد شد. اما نکته ای که حائز اهمیت هست بس رسالت و مسئولیت حاکمان فعلی هست که در گذشته حکومت گذشته اگر خودش نتوانست امنیت را تأمین بکنه، لااقل امکانات را در اختیار خود مردم گذاشت. خب رسما عذرخواهی کرد از مردم که بله ما این توان نداریم. مردم و ملت خودش با دولت و حکومت همکاری داشته باشه، امکانات در اختیار مردم گذاشت، بالاخره اسلحه در اختیارشان گذاشت، برای تعداد نیرو، معاش و حقوق در نظر گرفتن، مردم خودشان امنیت تکایا و مساجد را گرفتن و مجالسشان را به خوبی پیش می‌بردن.
شما شنوندگان گرامی برنامه کنکاش را می شنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. از آقای رضوانی بامیانی سوال کردیم چه برنامه هایی برای مراسم عزاداری محرم امسال در افغانستان روی دست است؟ پاسخ آقای رضوانی بامیانی را در این زمینه بشنوید.
یک بخش از این برنامه ها مربوط خود عزاداران میشه و یک بخشش مربوط علما، خطبا و حاس، مداحان و روزخانان میشه. طبیعی که مردم مثل سالهای گذشته عاشقانه در مراسم های عزاداری شرکت میکنن، نظر و نظرات دارن، خیرات دارن، مطمئنان داریم از ظاهر علاقهی که از حالا میکنن یا شرکتی که در جلسات مقدماتی داشتن. ما همینطور که در بیانیه شورای علما گفتیم که حوادث چه تلخ چه شیرین، طوفان هایی که در کشور رخ داده و رخ میده و روی زندگی مردم تاثیر تأثیر میگذاره، اما روی چیزی که تأثیر نمیگذاره و او ثابت میمانه عشق به امام حسین علیه السلام خاندان پیامبر بزرگوار اسلام است. اما بخش دوم که خوب مربوط علما میشه و آز و مدحان و رازخان ها اینا هر سال مخاطب ماست، ما بر اینا تأکید میکنیم که سعی اصلی بر این باشه که اهداف اصلی قیام امام حسین بیان شود، یعنی از چیزهای حاشیه‌ای پرهیز شود، مخصوصا از چیزهای اختلاف برانگیز و حمله به مقدسات دیگران و مقدسات مذهبی دیگران پرهیز شود.
همکاری مردم و به ویژه جوانان در برنامه ریزی ها و مخصوصا در بحث تامین امنیت مراسم سوگواری ماه محرم چگونه است؟ پاسخ آقای حسنی را در این زمینه بشنوید.
یک نشستی جوانان بین خودشون دارن، ما تشکلای داریم در غزنی، تشکلها که اون هم متشکل از جوانان و سرخواننده عزاداران و بعضی از حیات المنای مساجد و تکخانه اینا هستن و اینا برای خودشون هر کدوم یک رئیسی یا یک مسئولی در رأس دارن که اینا در بینشان مداحان هستن، بعضی از علما هستن، بیشتر جوانان هستن و اینا نشست دارن چطوری عزاداری شده. باز طبق سفارشات و پیشنهادات شورای علما اینا تقریبا 90% هماهنگ پیش میرن. از جمله صحبت‌هایی که علما داشتن در خصوص قمزنی بود که امسال نباید انجام بدن و بلندگوها زیاد اذیت کننده برای همسایه ها نباشد و به موقع بلندگوها بلند نباشن و بیرون تا حدودی از بلندگوهای بیرون استفاده نشود. امنیت هم خوب به هر حال هم نظم و نزاکت خود هیئت ها و هم امنیت بالاخره نسبی در داخلی عزاداری ها اینا نظارت شود توسط خود جوانان.
مسئله و مشکل اصلی که در رابطه با مراسم عزاداری امسال در افغانستان و به ویژه امنیت آن وجود دارد و باعث نگرانی مردم شده چیست؟ نظر آقای مختاری را در این زمینه بشنوید.
مشکلی که وجود داره اینه که حکومت فعلی یعنی امارت طالبان تقریبا مردم را جواب کرده، یعنی به حال خود واگذار کرده که یعنی خود شما باید امنیت خودتان را تامین بکنید. خب این دو تا معنا میتونه داشته باشه. یک معناش اینه که خب فضای امنیتی هست و لذا هیچ تهدیدی مردم را دچار نگرانی نمیتواند بسازه، یعنی دیگه مخالف وجود نداره، داعش وجود نداره، نیروهای تروریستی دیگه ای نیست که جان مردم را تهدید بکنم. ولی از یک طرف دیگه یک نوچراغ سبز ممکنه به دشمنان و مخالفان اهل بیت باشه، به دشمنان پیروان اهل بیت بوده باشه، دشمنان شیعه. خب از این فضا بتوانه اونا حد اکثر استفاده سور داشته باشه که این تا حدودی مایه نگرانی است. البته انتظار نمیرفت که اونها این گونه سخن بگن، لااقل رویش و تیره دیپلماتیک ایجاب میکنه که لااقل اونها اگر همکاری هم نکنه در ظاهر و به زبان دیپلمات که خودشان اطمینان بده به مردم که لااقل شما را چیزی تهدید نمی کنم، یا حکومت هوای شما را داره و متوجه مسائل امنیتی هست، یا اینکه خود مردم هم همکاری داشته باشه با دولت.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794 71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
ای میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
می توانه سواد شود اگر تو عهد نمیشکستی.
خیلی قبل از مرگ
چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان تخلف، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
نمیدونم چرا کعب دیر کرده است. نکند که بی خداحافظی رفته باشد. لعنت بر شیطان، این چه فکریست که میکنم؟ جامه رزم و شمشیر او در خانه است. بی رزم جامه که نمیتواند برود. باید خودش باشد. آمدم. سلام کم.
و علیکم السلام بانو.
دیر کردی، ترسیدم که نکند بی خداحافظی رفته باشی، که اگر می رفتی از تو دلگیر می شدم.
بانو، حال اگر اجازه می دهی داخل شویم و بعد عرض کنیم چه شده است.
بفرمایین، چه سخنیست؟ سرای خودتوست.
خب بانو، به من بگو که چرا گمان کردی که من رفتم؟ مگر قرار بود که جایی بروم یا باید جایی می رفتم؟
خب،
که خودم نمی دانم.
گفتم شاید به همراه رسول خدا رفته باشی.
هم پس خبر به تو هم رسیده است.
آری؟
خیر، می بینی که نرفتم و اکنون در سرای خودم هستم.
خب پیامبر و مسلمانان برای جنگ با مشرکان امروز مدینه را ترک می کنن.
همینطور است. در واقع اگر درستش را بخواهی بانو، آنها مدینه را ترک کردند و رفتند.
چه گفتی؟ ترک کردند؟
آری.
پس تو در خانه چه میکنی کم؟ چرا به همراه ایشان به جهاد نرفته ای؟
بانو، من سخت گرسنه و تشنم. به جای این سوال و جوابها طعام را بیاور و خان را بگسترم که سخت گرسنم.
آهان، دانستم. حتما کمی دیرتر به ایشان ملحق می شوی. آری؟
خیر بانو، قرار نیست که من به ایشان ملحق شوم.
یعنی چه؟ همه مردان به جهاد رفتن، آنگاه تو؟
بانو، که گفته است که همه مردان به جهاد رفتن؟ این طورها نیستن. خبرش را دارم که ابن ربی و هلال هم نرفتند. ممکن است که کسان دیگری هم نرفته باشند. ما چه می دانیم؟ حال اگر سوال هایت به پایان رسیده، تمام را بیاور که سخت گرسنم.
بسیار خوب.
هوا به شدت گرم بود. پیامبر و مسلمانان برای غزوه تبوک از مدینه خارج شده بودند، اما سه نفر به نامهای کعب ابن مالک، مرارت ابن ربی و هلال ابن امیه بدون داشتن عذر از جهاد سر باز زده و به همراه پیامبر نرفتند.
سلام علیکم برادران.
و علیکم السلام یبن ربی.
چه خبر یبن ربی؟
بی خبرم. اما
بی خبری؟ ولی برادر، آشفته به نظر می آیی. حتما چیزی تو را آشفته کرده است.
هلال راست میگوید.
از شما چی پنهان برادران؟ من سخت پشیمان شدم. ای کاش به امرای رسول خدا و دیگر مسلمانان به جهاد میرفتم.
ای وای راست گفتی یبن ربی. باور کن این سخن از دل است. من نیز سخت پشیمان شدم. در کوچه و بازار شرم دارم که با دیگران روبرو شوم. میدانید دوستان، احساس گناه میکنم.
برادران، ما مرتکب گناه بزرگ شده ایم که از جهاد و دستور پیامبر سرپیچی کرده ایم. من پیشنهاد میکنم که برویم و به پیامبر و مسلمانان و دیگر برادرانمان ملحق شویم.
آی آی
چه شد هلا؟
کب دیر شده است.
دیر شده؟
آره درست شنیدی، دیر شده است. اکنون چند روز از رفتن آنان گذشته است. بعید میدانم که به ایشان برسیم.
کب، هلال راست میگوید. من میگویم حال که چنین است، به محض این که رسول خدا آمدند محضر ایشان برویم و از خطای خود عذر بخواهیم، توبه کنیم.
این هم سخنیست؟
سخن نیکویست. خداوند ارحم الراحمین است. توبه توبه کنندگان را میپذیرد، توبه بندگان را میپذیرد.
آره، اما اشتباهی بدی کردیم برادر.
سخت اشتباه کرد.
وقتی رسول خدا و مسلمانان از تبوک بازگشتند، آن سه نفر به حضور پیامبر رفتند و عذرخواهی کردند. رسول خدا با ایشان سخن نگفتند و نیز دستور دادند که احدی با آنها سخن نگویند. آن سه نفر در شرایط عجیبی گرفتار شده بودند، تا جایی که حتی خانواده هایشان هم از سخن گفتن با ایشان روی گردان شدند.
می‌بینی خواهر، مردان دیگران مایه سربلندی اهل و عیالشان هستند، اما مردان ما را ببین.
از شرم خود را از همسایگان و آشنایان پنهان می‌کنم. گاه با خود می‌گویم ای کاش به نکاح ابن ربیع در نمی‌آمدم.
من می‌گویم شاید هنوز هم دیر نشده باشد.
منظورت چیست خواهر؟
می‌توانیم طلاق خود را از ایشان بگیریم.
طلاق؟
آری،
اما آنها پدران فرزندان ما هستند.
پس میگویی چه کنیم؟
من میگویم بیا به نزد رسول خدا برویم و از ایشان کسب تکلیف کنیم. اگر ایشان گفتند که طلاق بگیریم، خب همان کار را میکنیم.
به خدا که اگر رسول خدا دستور دهد، یک لحظه نباید در کنارشان بمانیم.
من شک ندارم که زن هلال هم در این امر با ما هم عقیده است.
آری،
همسران آن سه تن نزد پیامبر رفتند تا کسب تکلیفی کنند که آیا با همسرانشان بمانند یا جدا شوند. رسول خدا اجازه جدایی ندادند، اما فرمودند که از آنها دوری نمایند. عرصه بر آن سه نفر هر روز تنگتر و تنگتر می شد. در خانه، بازار، کوچه و هر جا هیچ کس با آنها هم کلام نمی شد.
میبینم که ایرانی سرگردان هستی الهی.
تو چه گفتی؟ تو با من حرف زدی؟
مگر نمیشنوی؟ معلوم است که حرف میزنم. من که مسلمان نیستم که حرف زدن با شما ممنوع شده باشد.
چه گفتی مسلمان نیستی؟
خیر نیستم. من مردی مسیحی هستم که از جانب حاکم قسطان حامل پیامی برای تو هستم هلال.
چه میشنوم؟ حامل پیام از جانب حاکم قسطان برای من؟
آری برای تو هلال.
چه پیامی؟
پیام حاکم ما به تو این است که حال که محمد تراش خود رانده به سوی ما بیا تا قدر ببینی هلال.
وای بر من، وای بر من، وای بر من. وضع من به جایی رسیده، دشمنان به جذب من طمع کردند تا من دست از دین خود بردارم. وای بر من، وای بر من، وای بر من، وای بر من.
هلال کجا می روی؟ من هنوز قرارم تمام نشده است هلال.
خداوندا قلم عفو بر خطای بندگان سیه روی خود بکش.
خداوندا اگر تو در بروی ما نگشایی با کدام در روی آوریم خداوندا؟
یا ستار یا غفار. برادران، برادران گوش کنید چی میگویم.
چه در سرداری ربی؟
چه میخواهی بگویی برادر؟ چه میخواهی بگویی؟
میگویم حال که همه مسلمانان با ما قطع رابطه کردند و احدی با ما هم کلام نمی شود، بیایید ما هم با هم قطع رابطه کنیم.
چه میگوی؟ منظورت چیست ربی؟ واضح تر سخن بگو.
میگویم دیگر کلامی با هم حرف نزنیم تا زمانی که توبه من پذیرفته شود.
سخن درستیست. آره همین کار رو میکنیم. اصلا برادران من میگویم از هم جدا شیم و هر کدام به گوشه‌ای برویم.
فکر خوبی است کف. همین کار را میکنیم.
همین کار را
میکنیم. تا خداوند انشاءالله توبه هر سه ایمان را بخ...
آن سه نفر از هم جدا شدند. دیگر کلمه‌ای با هم سخن نگفتند. روزها از پی هم می آمد اما خبری از پذیرش توبه نبود. سرانجام پس از 50 روز توبه و تضرعشان و درگاه خداوند قبول شد و آیه 118 سوره مبارکه توبه نازل شد که در آن خداوند می فرماید: و بر آن سه تن که تخلف ورزیدند تا آنکه زمین با همه پهناوری بر آنها تنگ شد و بلکه از خود دل تنگ شدند و دانستند که از غضب خدا جز به لطف او ملجأ و پناهی نیست، پس خدا باز به آنها لطف نمود تا توبه کنند که خداوند بسیار توبه پذیر و در حق خلق مشفق و مهربان است.